بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 23 دلالت و سکوت و تقریر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرباح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ختم فرمائی. يرحمكم الله. بحث ما رسید به دلالت سکوت و تقریر. در مورد سکوت و تقریر که بحث میشه آیا دلیل امضا هست یا نیست، فرضش اینه که امام علیه السلام با یک رفتار معینی مواجه شده، حالا میخواد موضع خودش رو نسبت به این رفتار آشکار کنه، درست شد؟ حالا اگر امام علیه السلام بیاد خودش بگه که شریعت در مقابل این رفتار چه نظریه‌ای دارد، این میشود وجودی فرض، وجود دلیل لفظی. مثل که شما یک کاری رو انجام بدید، امام علیه السلام بفرمایید که ما این کار رو قبول نداریم، شریعت این کار رو قبول نداره، کار اشتباهه، یا بگن آفرین فلان چه وضوعی قشنگی گرفتی، درست شد؟ یه موقعی هم هست امام هیچ کاری نمیکنن در مقابل این رفتار، سکوت میکنن. بحث امروز ما اینه که سکوتی که امام علیه السلام در مقابل رفتاری میکنن، که حالا ممکنه رفتار یه فرد خاصی باشه که مثلا اومده جلوی امام علیه السلام وضو گرفته، بعد مس سر رو که میخواد بکشه به جایی که از بالا به پایین بکشه از پایین به بالا میکشه، درست شد؟ دیدید بعضی عوام الناس اینجوریان، دستشون رو برای که مثلا حتما بیخ مورم مس کنن دستشون رو میکنن بیخ مو یکم میدن به سمت بالا. خب حالا این مس صحیحه یا این مس صحیح نیست؟ میخوایم ببینیم از اینکه امام این مس رو دیدن و هیچی نگفتن میشه بفهمیم که امام قبول دارن این مس کردن رو، و ممکنه در مقابل یه سری رفتار عام عقلایی باشه، یعنی امام علیه السلام سکوتشون در مقابل رفتار یک نفر نباشه. یک پدیده، یک ظاهره‌ای به قول عرب‌ها در بین مردم وجود داره و اون رفتار رو امام ازش نهی نمی‌کنن، رد نمی‌کنن، در مقابلش سکوت می‌کنن. یه رفتار عامیه، حالا یا رفتار خیلی عامیه مثل تمسک می‌کنن به ظهورات در فهم کلام امام علیه السلام، یا تمسک می‌کنن به خبر واحد در مقامی که شک دارن که کلامی از امام صادر شده یا نشده. بعضی وقتا هم نه، یه رفتار جزئی تریه، مثل اینکه حیازت رو سبب ملکیت می‌دونن. این محدوده اون سیره خیلی رفتار عام و شاملی باشه، یا ممکنه نه یه سیره جزئی در یک مورد خاصی باشه. سوال سر اینه که ما می توانیم کشف بکنیم از سکوت امام علیه السلام امضا و رضایت امام علیه السلام رو. شهید صدر در این کتاب حلقه ثانیه تلاش فرمودن که بتونن به هر طریقه که میتونن به چند روش این مطلب رو اثبات کنن. ایشون در واقع 3 روش میگن که از تو 4 روش به دست میاد. تقسیم بندی کلیش هم 2 راهه، یا بر اساس یه استدلال و برهان عقلی ما میتوانیم اثبات بکنیم دلالت سکوت امام بر امضا رو، و ممکنه بر اساس یک دلیل استظهاری بتونیم کار رو بکنیم. برهان عقلی ایشون اینجوریه که بعضی وقتا از بابیه که امام علیه السلام رو مکلف میدانن، یا هم نه امام رو مکلف نمیدانن، امام رو شارع و حادف و کسی میدانن که دارای غرضی است از شریعت. امامی که مکلف است اگر یک عملی رو اشتباه ببینه، امر به معروف و نهی از منکر ازش واجبه، و چون امام علیه السلام معصومه هیچ واجبی رو ترک نمیکنه. پس وقتی امام میبینه این آقا داره مسحش رو برعکس میکشه، اگر این مس کشیدن اشتباه باشه، بر امام علیه السلام واجبه که او رو امر به معروف و نهی از منکر کنه. امر به معروف نکرده، پس معلوم میشه اون رفتار مطابق شریعت. یا برهان دوم اینه که اگر امام علیه السلام ببیند که یک رفتاری رو فردی اشتباه انجام میده، از بابی که امام علیه السلام عالمه و فرد مقابل جاهله، ارشاد جاهل بر عالم واجب است و امام هم هیچ واجبی رو ترک نمی کند. این بر اساسی که امام مکلفی باشند مثل ما که این براهین رو در یک جایی ممکنه شما در یک عالمی هم بتونید تطبیق کنید که آقای عالم امر و نهی از منکر ما میدونیم عادل ترک نمی کنه، پس اگر رفتار ما اشتباه بود حتما این آقا باید تذکرشو میداد. البته این منوط بر اینه که ما احراز کنیم که شرایط امر به معروف و نهی از منکر و شرایط ارشاد جاهل در اینجا هست. خب یک شرط هر دو تاش اینه که احتمال تأثیر رو ما بدیم. در جایی که هیچ تأثیر احتمال داده نمیشه، امام هم احتمال تأثیر نمیدن، چرا امر معروف کنن، چرا ارشاد جاهل کنن؟ راه دومیش که بر اساس اینه که امام رو امام فرض بکنیم، اینه که کسی که سرپرست یک مجموعه وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده و عهده‌دار مسئولیت انجام رساندن یک عملیه، خب وقتی میبیند که داره این مجموعه ای که دستش از مسیر منحرف میشه، حتما باید در اینجا تذکر بده امام آمده است تا دین خدا را تبلیغ کند و در جامعه اجرا کند. امامی که قرضش اینه که احکام شرعیه و دستورات الهیه در جامعه پیاده بشه، وقتی ببینه یک فردی داره خطا میکنه، حتما باید اون رو تذکر بهش بده و الا نقض قرض امام علیه السلام میشه. این دیگه ربطی به اینکه امام علیه السلام امر معروف براش واجب باشه نیست، به عنوان مکلف نگاه نکردیم، به عنوان کسیه که قرض داره، کسیه که امامه. خب وقتی داره میبینه نباید سکوت بکنه. کسی که شارعه و یک هدفی داره میبینه هدفش داره نقض میشه، این دیگه نسبت به امام هم نیست. وقتی رئیس اداره هم میبینه داره اون زیر مجموعه خودش یک تخلفی رو انجام میده که منجر میشه که مجموعه رو از هم بپاشه یا منجر میشه که دستوراتی که داده نقض بشه، نسبت به وفد تذکر میده، ولی اون که دستور خودش هم هست. مثلا گفته همه کارگران مثل مدرسه ها که میگن آقا درس اخلاق ساعت 7 شروع میشه، همه باید 5 دقیقه به 7 مدرسه باشید. و وقتی یعنی یک کسی هفته رو آمده بهش تذکر میدیم آقا چه وقت آمدن، ما قرار نذاشتیم ساعت 7 شما بیاید. این روش عقلی. روش استظهاری هم اینجوریه که ظاهر حال امام علیه السلام، ظاهر حال ائمه علیهم السلام اینجوریه که وقتی اماماً، اینجا دیگه به استظهار عمل میکنیم، به دلیل عقل تمسک نمیکنیم، که وقتی امام علیه السلام یک غرض و هدفی داره، اینجا به برهان عقل نیست، استظهاریه. ظاهر حال ائمه علیهم السلام اینه که هر جا اغراض شریعت به هم بخوره، ائمه علیهم السلام تذکر میدن. این همه جا هم هست. از چه بابیه؟ از بابیه که اینها رو گذاشتن مسئول این مجموعه و ظاهر حال مدیر اینه که مخالف دستوراتش عمل نمیکنه. اونا بر اساس دلیل عقلی بود، اینا بر اساس مبنای استظهاریه. تفاوتش هم اینه که در اینجا باز یک دوری ممکنه پیش بیاد که شما بگید آه حجیت ظهورات به چیه؟ بگید حجیت ظهورات به سیره عقلاست. اگر بخواید حجیت ظهورات رو به سیره عقلایی اثبات بکنید، از این روش نمیتونید اثبات بکنید. چرا؟ چون باز حجیت سیره عقلا رو، سکوت امام در مقابل سیره عقلا رو میخوایم به همین استظهار اثبات کنیم و این دور میشه. برای اثبات خود اصل حجیت ظهورات باید از او ادله تمسک بگیری. وقتی اونا رو اثبات کرد، سیره عقلا در غیر ظهورات رو به این دلیل استظهاری میشود انسان اثبات بکنه. ناکنید الان روش سومی بود که به وسیله ظاهر حال امام آمده اثبات کردید، درست شد؟ ظاهر حال امام علیه السلام اینه که در مقابل سیره های عقلایی اگر اشتباه بشه سکوت نمی کنن، یا در مقابل سیره شخصی سکوت نمی کنن، درست شد؟ پس این متوقف برای که ظهورات حجت بشه، ظاهر حال امام حجت بشه. اگر حجیت ظاهر حال امام را از نص شرعی، از اجماع، از هر دلیل اثبات کردی مشکل نیست، ولی عمده دلیل ما در اثبات حجیت ظهورات یه که عقلا به ظهورات عمل میکنن، از اون روش نمیشه استفاده کرد، چون فرضیه که باید حجیت سیره عقلا به چیه، فرضیه که به روش استظهاری دیگه، این دور پیش میاد، میگی ظاهر حال امام اینه که تذکر میدن در مقابل عقلا، این ظهور حجته. میگی چرا این ظهور حجته؟ میگی سیره عقلا بهش تمسک میکنن. میگی سیره عقلا چرا حجته؟ میگی چون از سکوت امام علیه السلام در مقابل سیره عقلا حجیتش میفهمیم. میگی سکوت امام علیه السلام بر چه اساسی دل بر حجته؟ میگی باز بر اساس حجیت ظهورات، این دور پیش میاد. پس اگر بخوایم حجیت ظهور رو از روش سیره عقلایی استفاده کنیم، این روش آخر به درد نمیخوره. و اما سکوت فقط یوقع سری که اونجا به برهان تمسک کردیم، اونجا به استظهار تمسک کردیم. و اما سکوت فقط یقال انه دلیل الامضاء، سکوت رو میگن که دلیل امضاءه. و توضیح ذلک ان المعصوم اذا واجه سلوکا معینا، وقتی با یک رفتار معینی امام روبرو میشه، فاما ایبد اما بفشر من، یا موقف شارع رو معین میکنه، میاد میگه آقا شارع آفرین خوب وضوع گرفتی، نه چرا اینجوری وضوع گرفتی، وضوع اشتباه بود، حالا یعنی وجود و دلیل شرعی لفظی، یعنی امام لب گشودن چیزی فرمودن، این که دیگه دلیل شرعی ظهورات دلیل شرعی رو قبل بحث کردیم. و اما یسکوت، یا امام نگاه میکنن هیچی نمیگن. حواستون باشه باز بعضی وقتا امام در واقع با همین کارشون یک فعلی دارن، شما وضوع میگیرید، امام میگه سرشون رو تکون میدن، خب یعنی اینکه وضوع درست نیست دیگه، خود این فعل امام علیه السلام ممکنه زود، یا امام انجام میده، امام سرشون رو بالا پایین میکنن، میگن مثلا نشون دهنده که آفرین وضوع خوبه، یا با دست اشاره میکنن احسن وضوع خوبه. پس اینا هم خودش دلالت فعلها، ما که داریم میگیم امام سکوت میکنن، سکوت خالی، هیچی نمیگن، هیچ ظاهر حال اضافه ای هم به عنوان قرینه ابراز نمیکنن. و اما عیت کد و حاضر سکوت یمکن ایعتبر دلیلا علی الامضاء، شیعه غالبیه که این سکوت داله بر امضاءه، و دلالته علی الامضاء تارتن تدعا علی اساس عقلی، بعضی وقتا خواستن بر اساس یک دلیل عقلی درستش کنن، و اخرى علی اساس ظهور الحالی، ظهور حالی یک شخص خاصه، ظهور حال امام علیه السلامه. و اما الاساس العقلی فیمکن توضیحه، دو جور میتونیم تقریبش کنیم، اما به ملاحظت المعصوم مکلفا، یا از باب ای که معصوم مکلفه، فیقال ان هذا السلوک لو لم یکن مرضیا لوجب النهی عنه علی المعصوم. نکنید میگیم این سلوک اگر مورد رضایت امام نبود، نهی بر امام واجب بود. حالا از دو تا دلیل استفاده میکنیم، یا لوجوب نهی عن المنکر، از باب نهی از منکر بر امام واجبه، یا لوجوب تعلیم الجاهل که بر عالم ارشاد جاهل واجبه، واسه خودش دو برهان مستقله. فعدم و نهی، امام نهی نکردن، و سکوت امام ما اسمته، از اون طرف میدونیم امام هیچ واجبی رو ترک نمیکنه، این یک شفا عقلن به برهان عقلی اثبات شد ان کون سلوک مرضی یا رفتار مورد رضایت امامه. این دوتا را. و اما به ملاحظت المعصوم شارعن و حادفا، ای که امام حکیمه درست شد، فیقال ان السلوک الذی یواجهه المعصوم، حالا ای که امام شارعه و حادفه، ای بر عهده علم کلامه که خداوند متعالی که حکیمه حتما باید امامی رو بفرسته که نسبت به یه اغراض دیگه، حالا اینا چیه، ما رو علم کلامه، جزء مبادی کلامی علم اصول میشه، ما اینجا فقط از این نتیجه استفاده میکنیم. فیقال ان السلوک الذی یواجهه المعصوم، اون رفتاری که امام باهاش مواجهه، لو کان یفوت علیه قرضه بما هو شارع، اون اغراضشو داره از بین میبره، رئیس اداره که این آقا داره اداره رو از هم میپاشه، یا او اهدافی که داره میخواد اداره رو در این مدتی کارخونه رو به این سمت برسونه، به این حد از بهره وری برسونه، رفتار این آقا مانع از رسیدن به اهدافش میشه، لتعین الوقوفی وجهه، باید در مقابلش بیسته، ولما صح سکوت، نباید سکوت کنه، لانه نقض للغرض، این نقض غرضه، و نقض الغرضه من العاقل الملتفت مستحیل، عاقلی که ملتفتی که این رفتار هدفش رو از بین میبره این محاله. و کل من اللحاظین له شروط، و هر لحاظ شروط خاص خودشو داره، فاللحاظ الاول، اون لحاظ اولی که معصوم مکلف باشه، یتوقف على توفر شروط وجوب نهی عن المنکر، اونا باید باشه، و لحاظ ثانی یتوقف على ان یکون السلوک المسکوت عن مما یحدد به تفویت قرض شرعی فعلی، و ان یکون مرتبطا بالمجال شرعی مباشرتا. تو لحاظ دوم باید رفتاری که این آقا داره انجام میده الان مستقیماً یه قرض شرعی رو از بین ببره، به صرفی که آقا یه کاری میکنه که بعد ممکنه بقیه از کاری یه برداشتی بکنن که او برداشت رو سرایت بدن به دامنه شرعیات و اونجا قرض مولا از بین بره، اونجا معلوم نیست بر امام واجب باشه، نه باید یک حکم فعلی، یک قرض فعلی امام علیه السلام از بین بره. ولی اگر برای فرد مثلا حکم فعلی نشده هنوز و این فردم در پی انجام مقدمات بعد از فعلیت نیست، ضرورت نداره امام علیه السلام اینجا بیان امرش بکنن. لحاظ دوم متوقف بر اینه که اون رفتار از اون مواردیه که غرض شرعی مولا رو در معرض تفویض قرار بده و اون غرض هم غرض شرعی فعلی باشه، یعنی مرتبط به مجال شارع باشه، مباشرتا تو دامنه شرعیات باشه. حالا رفتارهای عقلایی رو دارن انجام میدن که بالمعال ممکنه بعدها به دامنه شریعت بکشونن، معلوم نیست اینا رو بشه اثبات کرد. که سلوک القائم على العمل به اخبار الاحاد استقاطف شرعیات، مثل یه که اونا میان به خبر استقه در شرعیات اعتماد میکنن و الا اگه تو زندگی روزمرهشون اعتماد میکنن و ممکنه در آینده اینو به دامنه شریعت بکشونن. الان به امام میگه ای حواستون باشه که خبر استقه رو ما حجت نمیدونیم، به امام میفهمن آقا ما به شما چه کار داریم، ما الان داریم برنامه خودمون انجام میدیم، تو زندگی خودمون حجت بین ما و غلا هست، بین من و شما اگر حجت نیست ما اصلا اونجا که عمل نکردیم که شما اشکال میگیرید. پس بنابراین اینو باید باشه. او ناشئن من نکته تقتضی به تبع حل امتداد علی المجال شرعی، یا نه اینجوریه که عرض کردم که یا مستقیما باید باشه یا رفتاریه که درست الان مستقیما به دامنه شرعیات نیست، مثل همین مثال خبرسرایی که ما زدیم، ولی بالمعال به طور طبیعی منجر میشه. یه موقعی احتمال خیلی کمه که یک نفر اشتباهی بیاد همون کاری که در دامنه عقلایی میشه به دامنه شرعیات سرایت بده، نه رفتار خاص و عقلایی، ولی یکی ممکنه اشتباه هم. اونجا به عهده امام نیست. ولی اگه یک سلوک عامیه، یه رفتار عامیه، اصلا عقلا اساس بحث احتجاج رو بر کشف قرار دادن و ممکنه همین میزان کشف رو به طور طبیعی در احتجاج بین خودشون و شارع هم همینو ملاک قرار بدن، به طور طبیعی اگر ما تو رفتارهای بین خودمون یه رفتار عام داشته باشیم، یه حجت داشته باشیم، خب خیلی طبیعیه که بر رفتار با امام علیه السلام هم همه حجت توسعه بدیم. خب اینجا هم امام نگاه میکنه اگر الان تذکر نده، الان نشده ولی 5-6 سال دیگه اینا یه رفتار عام میشه، غرض از بین میره، پس باید این رو حتما امام بگه. یا مرتبط نیست الان مستقیما، ولی ناشئن من نکته، یعنی بر اساس یک نکته ای الان این رفتار رو عقلا در زندگی شخصی خودشون یا این فرد خاص در زندگی شخصش انجام میده. اینا غالبا در مورد رفتار یک فرد خاص نیست، اینا غالبا در مورد سیره های عقلایی است که تقتضی به تبع حل امتداد الى المجال الشرعی، به صورت طبیعی کم کم این رو به دامنه شرعیات هم توسعه میدن. الان نهون به گونه این گسترش میشه که یتعرض القرض الشرعی للخطر و تفقید، قرض شرعی فعلی شارع رو در معرض خطر تفقید قرار میدهد. کما لو کان العمل به اخبار الاحاد قائما فی المجالات العرفیه، به خبر واحد فقط تو مجالات عرفیه شون تمسک میکنن، ولی ولکن به نکتتن، نکتش هم اینه که میان زن رو و کشف غیر تام رو ملاک میدونن در باب احتجاجات، یه نکته ای دارن که تقتضی به تبعها تطبیق و ذالک علی شرعیات عیزن، چون میگن ما راه برای علم نداریم پس چاره ای نداریم جز این که به زنون اعتماد بکنیم، خب میبینن در راه شارع هم که باب جز علم ندارن، میگن پس چاره ای نیست جز این که به همین زنون چیکار کنیم، اطمینان کنیم. در صورتی ممکنه شارع زن رو حجت ندانه، بگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زنون رو قبول نداره، همون طوری که مثلا امثال سید مرتضی و من تبعش و ابن ادریس و اینهای هم قبول نداشتن، میگفتن این امر مسلمی نیست، میفرمودن خبر استقه در دامنه شرعیات اینا حجت نمیدونستن. خب مثلا حجت خبر استقه رو معلوم کدوم بالاییه؟ نه سیر متشرعیه نیست، اثبات نمیشه، سیر اغلایی هست دیگه. اگه سیر اغلایی نه همو دیگه میگیم اول در اغلاییات عمل میکردن بعد کم کم سرایت داده میشده، حالا در شریعت ممکنه اون، نه دلیل حجیت مطلق خبر سقر نداری، چون از ائمه علیه السلام باید این اثبات کنی، همین الان هم اثبات نیست، چون اونها هرچی از ائمه احسن نه هیچ هیچ روایتی که او ثقه‌ای که تو او روایت هست تقریبا همش از اون ثقه اندل امام، ثقه مطلق نیست. مثلا میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون اخذ عنه معالم دینی، این به قرینه یعنی ثقه‌ای که بشه معالم دین رو ازش گرفت. امام گفتن آره. یا امام میگن العمری و ابنه ثقتان فما عدیا عنی فعنی، یا نسخه بدل هم داره الثقتی ثقتی هم داره. آره آره، حالا دوی تو بازشم من میخوام بگم که او که ثقه‌ای که در نزد امام ثقه باشه، خب همه مورد اطمینان قرار میدن. همین که مطلقه که مردم میگن آدم خوبیه بشه گرفت، حالا میخوام بگم این هر دوتاش هم هست. نکته دیگهش ایه که حالا اخذ به ظهورات رو شما ممکنه بگید همه اخذ به ظهورات شم اختلافیه که تو دامن شرعیات می آمدن قرار می دن. عمدش همین حجتای عام عقلایی است دیگه. یا اگر بگیم که مثلا اجماعات رو عقلا حجت بدونن، باید بگیم که یعنی مثلا منظور شهرت هاست، شهرت ها رو عقلا خودش یک ملاک برای رفتار بدونن. این مواردیه که شما بیا بگی آقا اینجوری باشه، اگر این نکته‌ای که اگر نبود به تبعه به مرور زمان به دامنه شرعیات هم تمسک میکردن. بیشتر تو سیره های داله بر حجته، ولی ممکنه تو سیره های عقلای دیگه هم که امضاء امام علیه السلام و رضایت امام باید پشت سرش باشه، تو اونجا هم بتونیم سرایت کنیم. همو استثار دیگه فهم عقلا، این منظور از فهم عقلا معیارهای کلی عقلایی است.
تصوراتی کلا در مورد زندگی دارن، اینا هم لزوما نمیدونن مثلا درس بگن مثلا اختلاف نظر
منظورتون ذهنیتای کلیه، مثل این که مثلا تاثیر علم در فهم دین، اینکه قرآن رو بر اساس علم جدید چجوری
جان مهمتر از درس مالی،
اختلاف کلی عقلایی هم چیزی هم بله اونا ممکنه باشه، علاوه بر اینکه اینا خیلیاش ممکنه شرعی هم باشه، یعنی ممکنه ادله شرعی هم برای قضیه داشته باشیم. آره نداشته باشیم هم هست هر جای اونایی الان که بالاخره عمده فقه ما بر اساس همین اعتقادات عقلایی. بله اگه عقلا اینجوری که در مقام تزاحمات یه چیز رو اهم بدونن، حالا جالبیه که ما در باب تزاحم میگیم مثلا اثبات اهمیت لازم نیست، محتمل الاهمیه هم باشه کافیه. یه رفتار عقلا محتمل الاهمیه که درست میکنه، ولی اونجا دیگه باید ببینیم از باب این که عقلا محتمل الاهمیه مقدمه باید مقدمش کنیم یا نه واقعا از باب این که یک سیره عقلا اشاره متعال سیره عقلا رو حجت میدونه. چه قد شد؟ خب اما دلیل استثاری که بهترین دلیل در مقامه، چون هر کدومش هیچ کدوم از اون شرایطی که بالا هست در اینجا نیست، خیلی راحت تره. اونجا باید اثبات میکردی شرایط عام معروف هست، شرایط ارشاد جاهل هست، حکمت امام علیه السلام کبرویان و صغرویان در اینجا جاریه، اونا خیلی سخت بود، ولی اساس استثاری از همه راحت تره. ائمه علیهم السلام ظاهر حالشون همیشه بوده که اگه اشتباهی رو میدن تذکر میدادن، بالاخره امام بودن، رئیس جامعه بودن، رئیس اداره مسئول مدرسه هم همینجوری، تا ببینه طلبه اشتباه میکنه بهش تذکر میده آقا حواست باشه این کار اشتباهه. فرق بین رئیس مدرسه و طلبه ها اینه که وقتی رئیس مدرسه تذکر بده آبروی طلبه هم نمیره. امام چون همه میدونستن که در مقام حکم شرعیه اینکه یک کسی امام تذکر بده، همه حکم رو بلد نبودن در مقابل امام. یه موقع من به رفیقم تذکر میدم این شبهه هستش که آقا آبروی طرف بره، ولی یه موقع رئیس دیگه، کسی که رئیس اداره بهش تذکر بده ناراحت نمیشه از تذکر رفیقش، ممکن ناراحت بشه، ولی اونجا میدونن که آقای بنده خدا اصلا نصب برای همچه کار شده، نصب شده که این مجموعه رو راهبری کنه. پس بنابراین وقتی یک کسی که راهبر یک مجموعه است یه تذکری به یک گروهی میده، این تذکر باعث ناراحتی کسی نمیشه، چون میفهمن آقا هممون نسبت به او در معرض اشتباه هستیم. عمل اساس الاستظهاری فیقوم علی دعوا ان ظاهر حال المعصوم به وصفه المسئول العام ان تبلیغ الشریعه و تقویم الزیر. امامی که ظاهر حال معصوم به این عنوان که مسئول عام که شریعت رو تبلیغ کنه و انحرافات رو راست بکنه و جلوی انحرافات رو بگیره، همچی کسی عند سکوتهی عن سلوکن یواجههو، وقتی در مقابل یک رفتاری که میبیند ساکت است، ظاهرش ارتضاء و ذالک از سلوک. یکی این عرض کنم خدمت شما رفتار رو امام چکار داره؟ میپذیره. و هازا ظهور حالی، یک ظهور حال امام علیه السلامه، ظاهر حال ائمه که گفتن میکنم، این ظاهر حال ما رو مدیرم هست، ما رو مسئولی شرکت و کارخانه هست، ما رو مدیر عامل یک مجموعه هست، این ظاهر حاله. و تکون الدلاله هینئذ استظهاریه، این دلالت دارد استظهاریه. و لا تخصع لجمله من الشروط التي يتوقف عليها الاساس العقلي، او عمده اصل شروطی که اساس عقلی برش متوقفه این شامل اونها نمیشه. البته بعضی از اصول چیز بعضی از اون در واقع شروط مشترکه، مثل که امام در مقام تقیه نباشه. توی امر معروف نهی از منکر هم امام اگه در ظرف تقیه باشه ممکنه امر معروف نکنه، همچنین که اگر ممکنه امام در ظرف تقیه باشه به اهدافش انجام نده. بر اساس استظهاری هم باید اثبات بشه که امام در مقام تقیه نیست، چون امام در مقام تقیه باشه ظاهر حالش هست و نمیتونه مطابق ظاهر حالش عمل کنه. همونطوری که اگر ظاهر امام کلامی می آورد میگفتن آفرین آفرین چقدر نماز خوبی خوندی، ولی این نماز مطابق نماز اهل سنت خونده، امام در مقام تقیه است، تقیه اقتضا میکرده امام اون رو تشویقش کنن. پس بنابر این تقیه نبودن تقیه مثلا از اون قیود مشترکه. بحث بعدی نه اینجا ظهور اکتفا میشه. بحث بعدی اونجا باید احراز شرایط بشه، اینجا نه، همین که ظاهر حال باشه خلافش اثبات نشه. بعد مثلا نسبت به تقیه که یه گفتیم دیگه، اصالت و عدم تقیه اصالت و جهه که ثابت میشه دیگه. خب بحث بعدی بحث سیره است. عرض کنم خدمت شما اون سکوتی که امام علیه السلام که ما گفتیم دلالت بر امضا میکنه، یه موقعی در مقابل رفتار خاصه، یه موقعی در مقابل رفتار عامه. در مقابل رفتار عامش همون سیره عقلائیه میشود. من الواضح ان لسکوتن انما ببخشید و من الف لام جواب داده و من الواضح ان السکوت انما يدل على الامضاء ان السكوت انما يدل على الامضاء في حاله مواجهه المعصوم لسلوك معين. سکوت امام علیه السلام دال بر امضاء در حالی که مواجهه معصوم با رفتار معین باشه. و هذه المواجهه دو جوره، احدهما مواجهه سلوك فرد خاص يتصرف امام المعصوم، در مقابل امام یه فرد خاصی رفتار رو انجام میده که ایام صح امام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت عن. امام علیه السلام سکوت کردن در مقابل که میبینن این آقا مسحش رو داره برعکس میکشه. ول آخر مواجهت و سلوک اجتماعی، در مقابل یک رفتار اجتماعی امام سکوت کرده. و هو ما یسمی به سیرت العقلائیه، اسمی رو میذاریم سیره عقلا. کما اذا کان العقلا بما هم عقلا، عقلا بما هم عقلا یسلکون سلوکن معینن فی عصر المعصوم، در زمان امام علیه السلام یه رفتار معینی دارد. فانه به حکم تواجدهی بینهم، به حکم اینکه امام علیه السلام در بین اینا هست، یکون و مواجه هل سلوک هم العام، امام در مقابل مواجه با این رفتار عامه. و یکون و سکوتو میبینه این کار را انجام میدن و هیچی نمیگه، دلیلن علال امضاء است. و من هنا امکن الاستدلال به سیرت العقلائیه ان طریق استکشاف الامضاء من سکوت المعصوم، از امضاء معصوم، از سکوت معصوم میتوانیم امضاء رو اثبات کنیم. پس سیره عقلائیه بلی اساس شد حجت. سیره متشرعه را آقای صد کجا بحث میکنن؟ انشالله میخونیم توی ادراهای اثبات وجدانی حکم شرعی آقای صد سیره متشرعه را اونجا میبرن، چون سیره متشرعه زیر تقریر نیست، نیاز به سکوت امام علیه السلام نداره، مستقیمن به طریق انی کاشف از اینه که امام علیه السلام در اینجا دلیلی دارد که تصویرش انشالله در جلسات آینده خواهد اومد. نه اوغلا به ما هم اوغلا، یعنی بر اساس طبع اوغلایشون. یه موقع اوغلا مثلا همه اوغلای شهر بامیه میخورن، میشه گفت این سیره اوغلایی است؟ جایزه
مثلا امام سکوت
کنه جایزه؟ نه اصلا به ما هم اوغلا نیست دیگه، عرض کردی رفتار امام در مقابل سیره اوغلا به ما هم اوغلا کاشف از اینه که اینو به عنوان یک حکم شرعی قبول داره. ولی ممکنه چرا امام در مقابل یه رفتاریه که رفتار عقلاییه باشه، اگر همه عقلا آمدن بر اساس طبع خودشون، مثلا تو اینجا همه کسایی که اینجا هستن وقتی میان مثلا برنج رو درست میکنن لازم میدونن، واجب میدونن حتما برنج بجوشه تا بشه خورد، امام باید به اینا تذکر بده که آقا همچین چیزی نیست. رفتار عقلاییه به دامنه شریعت هم نکشوندن، اصلا دو این وجوب رو وجوب شرعی نمیدونن که امام علیه السلام بگه که آقا میشه برنج جور دیگه هم پخت، لازم نیست حتما برنج بجوشونید، میشه حتما اول بخار پزش کنید. ها اگر حالا بکشونن دیگه و رفتار و رفتارهای شخصی عقلایی با طبع غیر عقلاییه، اینا به دامنه شریعت کشیده نمیشه. عرض میکنم خب نمیشه، برای همین میگن دیگه. من میگم که او چیزی که مهمه رفتار عقلا به ما هم طبع عقلاییشونه، مثلا مثل ابواب احتجاجات، اوناهایی که به عنوان یک احکام کلیه بین خودشون جاری میکنن، و الا عقلا به ما هم عقلا نیستن. این عقلا به ما هم یه شهریه، همشون ماهیگیرن، یه رفتار رو به ما هم ماهیگیر دارن این کار رو انجام میدن. این جزء دامنه شریعت نیست، این توسعه به دامنه شریعت نداره. آره به ما ربطی نداره. چون که مگر این که عرض کردم، مگر این که اون رفتاری که دارن انجام میدن به عنوان سلوک خاص به دامنه شریعت کشیده بشه، مثل این که بعد حکم به فتوای حرمتش هم بدن. ولی غالبا اینجوری که تو رفتارهای عقلای ما یه سری آر یک سری کارهایی رو انجام میدیم، اینا اصلا به دامنه شریعت هم نیست. مثلا دارم میگم چه دلیلی وجود داره، اصلا شما اصل ایرم مسلم نیست که شما بخواید بگید هر حکمی که توی شریعت هست اینا حتما باید، اصلا اباحه رو خیلی حکم نمیدونن، اباحه رو عدم الحکم میدونن. پس بنابراین وجهی نداره اباحه شرعیه رو، اباحه به معنی اخص رو خیلی عدم الحکم میدونن، اباحه لا اقتضائیه رو. لذا معلوم نیستش که قاشق چنگال غذا خوردن با قاشق چنگال اصلا مباح شرعی به معنی حکم شرعی باشه. نه، ممکنه شما میگید اونجا اصلا منطقه الفراق اشاره داره، اینجا حکم نداره، جزء مسلمات ما نیستش که همه بگن اباحه لا اقتضائی جعله. از هم علمای ما خیلی قائلن که اباحه لا اقتضائی عدم الحکم جعل نیست. شهی صدرم، حالا شهی صدر اینجا که باز نمیکنم، ولی آقای خویی و اینا یادمونه که اصلا تعبیرشون اینه که اصلا میگن اباحه عدم الحکم، اباحه حکم شرعی نیست. لذا معنی نداره که شارع متعال نسبت به بامی خوردن و بادمجون خوردن و کیفیت غذا پختن و اینهای هم نظر بده. لذا شما اگه نگاه بکنید نظر چرا یه سری نظرهای طبی یا بعضی از غذاهایی که مثلا عربا دوست داشتن یه چیزایی مثلا ممکنه در وسط سویق و یه چیزایی مثلا یه ادله آمده باشه، ولی این دیگه نمیشه که فلانی که آب گوشت مثلا باش دوست داره بگیم که آقا بله مثلا ایرو امام علیه السلام در مقابل سکوت کردن فلانجا. نه، هر جایی سری عاداتی دارن عقلا، در هر جای دنیا یه سری طبع‌های مخصوص به خودشون دارن. مثلا کیفیت آشپزیایی که هر جای وجود داره، یه جایی غذاها رو مثلا دیدید که توی مثلا این شرق آسیا غذاها رو خیلی سری میپزن، روغن میزنن تو دمای داغ دیشی یه آتیش میکنه یه سرتق میدن، غذاها رو همینجوری خام میخورن. ما ایرانی ها بهترین خورش خورشیه که حتما 12 ساعت قشنگ این خورش پخته باشه، جا افتاده باشه. تعبیر جا افتادن ما رو ماست، تو آشپزی بقیه دنیا تعریف جا افتادن غذا نداریم. ما آشپزی های بالای 7 ساعت 8 ساعت خورش ما تا 7 8 ساعت نپزه خورش نمیشه. یه جای دیگه میبینید نه غذاهای فست فودی، اینا که سیره عقلایی نیستش که، اینا به ما هم تعبه های خودشون درست میکنن.
بعد اینطوری اثبات کنیم بگیم مثلا تو این مواردی که عقلا انجام میدن تنها موردی که ممکنه به شریعت
عرض کردم، گفتم اوناهاش دیگه مواسه رفتن
مثلا...
چرا هر جوی شخصی اثبات نه دیگه، هر جوی شخص دیگه. گفتم این که میگم به ما هم اقلا، چون در واقع طبعهای اقلاییه است که قانونهای کلی میخواد درست کنه، قوانین در مورد احتجاجات، قوانین در معامله معاملات، کیفیت زمانات، او چیزایی که به دامنه شریعت ربطه اقلا به ما. عرضم کردم 90% مواردش هم تو باب احتجاجاته، کیفیت احتجاجات، کیفیت معاملات، از کنم شرایط معاملات، اینها رفتارهای عقلایی به ما هم عقلاست. چون ما به ما هم عقلا یعنی چی؟ به ما هم عقلا یعنی آن رفتارهایی که عقلا برای حفظ نظامشون، اصلا سیره های عقلایی هدف اصلیش حفظ نظامه، درست شد؟ برخلاف نظر که محقق اصفهانی داره که میگه اینا همش آراء محموده است، نه، عقلا به ما هم عقلا که بحث میکنیم منظور اصلی حفظ نظامه. اینجا دو تا نظره توی بحث، حالا ان تو دلیل عقلی برسیم بعد دلیل عقلی اونجا مطرحش میکنیم. ولی اون چیزی که در سیره های عقلایی مشهوده، همونجور که محقق اصفهانی هم میگه و اینجا چه بحث موافقیم، ما در این که عرض کنم حسن قب های عقلی برگرده به آراء محموده و سیره های عقلایی، اینو قبول نداریم. میگیم نه، حسن قب های عقلی حکم خود عقل علی هم صریحت، ولی نسبت به این تیکه که رفتارهای عقلایی برای حفظ نظام تعایششون هست، این درسته. عقلا برای که نظام تعایششون حفظ بشه یه سری قوانین رو وضع میکنن، اون قوانین اگر به هم بخوره نظام تعایش از بین میره. ولی اینکه حالا بامیه رو تف بدن یا آب پزش کنن، این ربطی به سیرهای عقلایی نداره، یه بستگی داره به طبع مردم این منطقه.
پس تسری پیدا کرد.
حالا یه جایی اگه تسری دادن مثلا آمدن چی اونجا عمده اونایی که تسری شما میدی اگرم تسری باشه غالبا از باب تشریع پیش میاد. یعنی یه چیزی رو که خودشون لازم میدونن بیان توسعه بدن میگن شارع هم اینه لازم میدونه. یعنی تشریع کنن در شریعت که مواردش بسیار نادره و الا غالبا عقلا داعیه ندارن. متوجه میشن که آقای رفتار عقلای ما یه ربطی به شارع نداره. اینا اصلا شما تا حالا هر وقت ماست مایه زدید هیچ وقت فکر کردید که کیفیت ماست مایه زدن ربطی به شارع داشته باشه؟ یا وقتی میخواید غذا درست کنید فکر کردید که اول اگر گوشت رو تف بدید بعد پیاز روش بریزید یا اول پیاز رو تف بدید بعد گوشت روش بریزید؟ این تو دامنه شرعیاته. اصلا ما تو زندگی خودمون اصلا اینا رو تو دامنه شرعیات هم نمیاریم، چون نگاه میکنیم اصلا شارع توی رفتارهایی که خودمون صلاح خودمون رو تشخیص میدیم غرضی نداره. چند مورد محدود شارع توی اینا نظر کرده، اینا حرام نخور اینها، همین اگه حرام و حلال ها و میته و دم و اینا چی؟ نه اونا تشریع، اونا تشریع در اون عقلایی نیست، اونا تشریعی که یک نفر نه بدعت، نه اونا او از باب به او اگر از باب احترام کله باشه مشکلی نیست، مشکلی که بدعت در دین گذاشتن. اونها مصداق بدعت بوده، او بدعت هم با سیر عقلایی درست نمیشه، اونا بدعت یک نفره، او یک نفر این بدعت ها رو باز می‌ذاره. اینا بدعت ها بر اساس سیرای عقلایی نیست. ولی اگر عقلا به طبعشون مثلا تو بلند شدن، تو نشستن، تو کیفیت مثلا قرائت یه طبع عمومی داشته باشن، شارع تو اینها دخالت نمی‌کنه. یک چرا؟ چون اصلا نمی‌کنه. نکته تشریعیه ادخال ما لیس فل من الدین فل دین. ای آقا داره این رو به عنوان یک دستور دینی میگه و الا اصلا یک سوال، هممون اگه تو نمازمون دستمون رو از پشت به هم ببینیم درست شد؟ از پشت دستمون همین الان نماز جماعت ها اشکال داره؟ اگه یه جمع شما میبینید 100 نفر دارن نماز میبینن همه دستشون از پشت به هم بسته است، دستشون رو گرفته، نمازشون باطله؟ هیچ فرق. ولی از جلو که دستشون رو بگیره میگید باطله. فرقش چیه؟ فرقش اینه که کمرمون درد میکنه همه دستمون از پشت گرفتیم. حالا طبعا اینجوری شده. یا همه دستشون پشت سرشونه. پشت سر همه یه زخم زده دستشون رو گرفته روی همین زخمشون همه میسوزه زخمشون. هیچ مشکل. ولی این یک نفرم دستش رو بگیره نماز هم این نفر باطله. چرا؟ چون این به عنوان ادخال ما لیس من الدین فدینه. ولی حالا توی نماز ما حالا دستتو چشمتو بخارونی، چه میدونم گوشتو بخارونی، پشت دستتو زخمشو نگه داری، این هیچ مشکل نداره. بخاطر اینکه به عنوان دینه. ولی اگه همین کارو انجام میدیم، هممون وقتی کار رو انجام میدیم همه انجام میدیم، ولی هیچ کدوم به عنوان دین انجام نمیدیم، همش به عنوان مثل اینکه یک جمع هستن که به محض اینکه میگن السلام علیکم و رحمت الله یه لیوان آب همراهشون سری بستر نمازشون آب میخورن، خب این رو به عنوان عمل دینی که انجام نمیدن. چرا؟ اگر به صورت یک ظاهره و پدیده دینی در بیاد خب اون میشود تشریع، ولی اگه به عنوان نظر شخصی خودشون انجام میدن. مثلا شما الان برو تو همین نماز جماعت حرم آموزا میبینی جلو هر کسی که کفش تو پلاستیکه، درسته؟ تو نماز جماعت های حرم آموزا جلو هر کسی یک کفش تو پلاستیکه. خب شما میتونید بگید همه ای مسلمان ها شیعه هر کدوم نماز میخونه اینجا رفته میدید 20 هزار نفر نماز خواندن جلو همه یک کفش تو پلاستیکه. خب این الان به عنوان پدیده دینی انجام میدیم؟ نه. یه مثال ازم کسی میگید به ذهنتون هم خطور نمیکنه. خب آقا کفش ما رو چیکار کنیم؟ تو پلاستیک کردیم اینجا گذاشتیم. ولی همین سبقه دینی اگر پیدا کنه ممکنه یه رفتار عام عقلایی باشه. نه اونا دید آقا این مسلمان اینجا نماز میخونن میگه نه کن هم یک کدومشون عبان انداختن. همه این مسلمان الان 50,000 نفر دارن نماز میخونن، همه از خونه با پیرن شعوال دارن نماز میخونن. خب این اصلا به عنوان نفی عمل دینی انجام نمیدیم. اگه در صورتی که شما یک نفر به عنوان این که مستحب نیست عبا نندازه، یعنی به عنوان قصد مخالفت با استحباب عبای در صلات عبا نندازه، خب این علاقه اشکال داره عملش دیگه. اگر حرام نباشه ممکنه بگیم کراهت داره، که ممکنه بگیم مثلا حرامه. اگر به عنوان که یه چیز رو از شریعت اسلام خارج بکنن یه عده باش مخالفت بکنن این اشکال داره، ولی که یک مستحب رو بخوام بگم مستحب نیست، یک مکروه رو بخوام بگم مکروه نیست. ولی نه رفتار طبیعی و عقلایی به هیچ جا برنمیخوره. بذارید تمامش کنم. بحث بعدی اینه که خب حالا این امضایی که ما میخوایم اینجا کشفش بکنیم، این امضا خودش دو حالت داره. یه موقع امضا منصب بر خود همون عملیه که فرد داره انجام میده، اینجا میشود سیره عقلاییه. یک موقع علاوه بر این رفتاری که عقلا دارن انجام میدن، رفتار یک پشتوانه ذهنی داره که او پشتوانه ذهنی، او کبرایی که در ذهنشونه، او علتی که به خاطر او دارن این رفتار رو انجام میدن، ممکنه به لحاظ مسبش دقیقا منطبق بر رفتار باشه، ممکنه به لحاظ مسبش اهم از رفتار باشه. مثلا عقلا همیشه در زندگی روزمره شون حیازت رو مملک میدونن، یعنی میرن یک شیء رو حیازت میکنن، بر میدارن به قصد تملک در اختیار میدونن و میگن ما مالک میشیم. درست شد؟ خب اون چیزی که در زمان امام علیه السلام از این ارتکاز عقلاییه به منصه عمل رسیده و در عمل متجسد شده، فقط رفتار در حیازت های یدیه. درست شد؟ یعنی می رفتت با گاوی عرض کنم خدمت شما، یا با دست خودشون یه منطقه رو سنگاش در می آوردن، بعد اونجا رو شخ می زدن، درخت می کاشتن، زمین عرض کنم زراعتی انجام می دادن، اون زمین رو مالک می شدن. درست شد؟ ولی امروزه یه چیزی پیدا شده به عنوان حیازت مکانیزه که اصلا دیگه بر اساس حیازت یدی نیست. قبلا اگه می رفتن تور رو باید با دست می کشیدن، دست یه قدرت محدودی داره، ولی امروزه میرن یه توری میندازن، بعضی از کشتی ها تورای 10 کیلومتری 15 کیلومتری میندازن، بعد با دستگاه های خیلی قوی چه میدونم این تور رو یه جا جمع میکنن. دیدید توی فیلمانشون رو یه دفعی میبینی 100 تن 150 تن ماهی رو یک جا با تور میاره بالا خالیش میکنه. خب اینا دیگه این نحوه از حیازت دیگه قبلا نبوده. الان شما میای بیل مکانیکی میندازی میبینی مثلا 10 هکتار 15 هکتار زمین رو در عرض یک روز تراکتور میبینی مثلا شخ میزنه زمین رو به عمق یک متر شخ میزنه زمین رو زیر رو میکنه. قبلا زمین رو شما میخواستی اینجوری حیازتش کنی یا نمیشد، یا حداقل بعد 1000 تا کارگر میداشتی، ولی الان یک دونه تراکتور به اندازه 1000 تا کارگر هم در روز بیشتر میتونه کار کنه. کمباین ها رو شما نگاه بکنید نشون میده چند تا کارگر در روز میتونن به اندازه یک کمباین گندم جمع کنن. یه روزی میبینی مثلا دارم میگم 300 تن 400 تن گندم جمع میکنه، در صورتی که 1000 نفر معلومه توی روز میتونن مطابق کار کنن. این نحوه از عمل ها حیازت های یدی به این گستردگی حجت یا حجت نیست؟ حیازت مکانیزه های به این گستردگی حجته. میگیم ما تمسک میکنیم به ارتکاز عقلاییه، میگیم درسته که سیره وجود نداشته در اون زمان، ولی ارتکاز عقلا بوده، حیازت که فرق بین این که وسیله باشه و وسیله نباشه در اعتقادشون نیست. ول امضاء المستکشف به ثبوت ینصب با علی نکته مرکوزت عقلائیا، اون امضایی که به وسیله سکوت کشف می شود منصب است و قرار می گیرد خیلی وقتا بر نکته‌ای که مرکوز است عقلائیا در ذهن عقلا رسوخ داره، لا علی المقدار الممارسه من السلوک خاصتا، نه همون مقدارش که در رفتار متجسد شده و پرداخته شده فقط. و هذا یعنی اولا دو تا نکته، ان الممضا او چیزی که امضا میشه عمل صامت نیست که اطلاق نداشته باشه، حیثیت نداشته باشه، ارتکازه. الممضا ليس هو العمل الصامد لكي لا يدل على اكثر من الجواز. این توضیح رو بدم، اگه دیدیم عقلای کاری رو دارن انجام میدن، درست شد؟ خب رفتار نهایتش که این کار رو انجام میدن، خب این رفتار جوازه دیگه، پس چون دارن انجام میدن. ولی وقتی به ارتکازش رجوع میکنی خیلی وقتا این رفتار رو به عنوان لزوم انجام میدن یا به عنوان استحباب انجام میدن. یعنی یه موقع میگن این رفتار خوبه، یه موقع این رفتار لازمه، پس باید تفاوتش رو در اونجا دید. شعار امضاش رفته روی لزوم ارتکاز عقلاییه یا روی حسنش. توی ارتکاز متشرعه براتون توضیح بدم که مشخص بشه، تو ارتکاز متشرعه هم ممکنه متشرعه یه رفتار رو انجام میدن. دقیقا مثال خوبش اینه که همه متشرعه اول نمازشون هم تکبیر میگن، آخر نمازشون هم تکبیر میگن. شما بگید ببین چند نفر رو پیدا میکنی که نماز بخونن آخر نمازشون تکبیر نگن. درست شد؟ اگه ابتدا نگاه بکنی خب این تکبیر هم مستحبه به خاطر که عبادت انجام میدن، اون تکبیر آخر هم نهایتش مستحبه به خاطر که عمل عبادی انجام میدن. از کجا بفهمیم کدوم لازمه؟ ولی وقتی از متشرعه میپرسی آقا تکبیرت الاحرام لازمه، این تکبیری که انجام میدی لازمه یا مستحبه، میگه تکبیر اولی واجبه، تکبیر آخری مستحبه. یعنی خودش توجه داره. شما اینجا به وسیله ارتکاز از متشرعه وجه عمل رو میتونه اثبات کنی، ولی اگر به سیره متشرعه نگاه کنی نهایتش یک عمل عبادیه، نهایت در هر دو استحباب به دست میاد. اولا ان الممضا ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على اكثر من الجواز. امضا فقط روی رفتار عقلا نرفته که بگید نهایتش جوازه، بل هو نکته، او چیزی که امضا شده نکته است. ایل مفهوم العقلایی المرتكز عن، اون مفهوم عقلایی که مرتكزه و در ذهن عقلا هست، فقط یثبت بهی حکم تکلیفی. مثلا عقلا عمل به خبر صغر رو مستحب نمیدونن، عمل میکنن و لازم میدونن. یعنی میگن در مقام احتجاجات مولا بر علیه احتجاج میکنه، لازمه به خبر استقه عمل کنید. یا حکم وضعی، همین که حیازت رو موجب مملکیت میدونن، ما نمیدونیم، میبینیم حیازت میکنن، استفاده میکنن. آیا حیازت موجب اباحه تصرفه یا نه؟ اباحه تصرف نیست، فقط ملکیت رو هم اثبات میکنه. عقلا حیازت رو سبب ملکیت میدونن، نه سبب فقط اباحه تصرف. و این یه نکته خیلی مهمیه. و ثانیاً ان الامضاء لا یختص بالعمل المباشر فیه عقلائیاً. نکته دومیه که امضا مختص به اون عملی که مباشرتاً عقلا بهش پرداختن فی عصر معصوم نیست. وقتی نکته اوسع باشه، ولو اینکه حیازت در زمان امام حیازت یدی بوده، چون اوسع نکته حیازت های جدید رو هم شامل میشه. ففی ما اذا کانت نکته تو اوسع من حدود سلوک الفعلی، اگر اون نکته اوسع از حدود رفتار فعلی باشه، کان از ظاهر من حال المعصوم امضاءها کبرویان و علی امتدادها. امام او رو به عنوان قاعده کبروی و بر امتداد در طول زمان که هرچی مثل واقعا پیدا کنه همون خصوصیت رو داشته باشه امضا کردن. و علاز و اما ذکرناه و نعرف انما یمکن الاستلال بهی علا اثبات حکم شرعی هو سیرت المعاصره للمعصومین. او چیزی که ما میتوانیم اثبات حکم شرعی باش بکنیم، سیرهی که معاصر معصومه، چون امام علیه السلام باید نسبت او سکوت کنن بعدش که امام علیه السلام نیستن. لانها هیلتی ینعقد لسلوک المعصوم انها ظهور فی الامضاء. سیره معاصر است که سکوت امام در مقابل اون سیره ظهور در امضا پیدا میکند. سیره های متأخره که پیدا نمیشه. بعضی ها میگن آقا ما همیشه معاصریم، الانم که امام زمان علیه السلام هست. و قد یتوهم ان سیرت المتأخره معاصرتون ایزن للمعصوم علیه السلام و این کان غائبا. امام نیست ولی معاصرت که هست، چون امام الان هست ولی غائبه. فیدل سکوتو عنها علا امضائها و لیس لدینا سیرتون غیر معاصره للمعصوم. اصلا سیره غیر معاصر معنی نداره. جوابش اینه که آقا این که امام علیه السلام الان براشون لازم باشه به طریق اعجازی بیان مخالفت خودشون یه جور اظهار کنن، این معلوم نیست. به تعبیر دیگه خود مردمی که باعث شدن به خاطر کوتاهی‌های خودشون اصل حضور امام علیه السلام و نعمت کبرا که نعمت وجود امامه از دستشون خارج بشه، دلیلی نداریم که بعد بر امام لازم باشه. دلیلی که نمیدونن مخرج قاعدشون رو یه بار آب بریزن یا دوبار آب بریزن، امام بیاد به طریق اعجاز یه حکم رو براشون بگه. یه رفتار عقلای اشتباه دارن. این همه الان زندگیاتون به هم ریخته به خاطر عدم حضور امام علیه السلام. حالا یه نکته کوچیکش میخواد به هم بریزه، امام باید بل اعجاز بیاد بگه. ول جواب علی هذا توهم ان سکوت المعصوم فی غیبته لا يدل على امضائه لا على اساس العقل امر واجب نیست ولا اساس استظهاری. اما الاول فلانه غیر مکلف فی حالت الغیبه بالنهی عن المنکر و تعلیم الجاهل. امام در حالت غیبت امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل برشون واجب نیست. و از اون طرف هم ایش مهمه و لیس القرض در فرض غیبت قرض امام به درجه من الفعلیه نیست که تستوجب الحفاظ علیه به غیر طریق طبیعی. امام علیه السلام مجبور باشه به غیر طریق طبیعی بر این قرضش محافظت کنه، چه عقلش چه استظهاریش. اون غیر طبیعی که الذی سبب الناس انفسهم الی صده به تسبیب الی غیبته، اون که خود امام اون عرض کنم قرضی رو که از دست دادن، مردم خودشون طریق رو بستن، اون طریق طبیعی که خود مردم به صد این طریق طبیعی به وسیله تسبیب به غیبت امام علیه السلام تسبیب کردن و شرایطش رو فراهم آوردن. و اما ثانی نسبت به طریق استظهاری چی؟ فلان الاستظهار مناته حال المعصوم. ما که امام رو الان در دسترسش ببینیم چه حالی داره. و من الواضح ان حال الغیبه لا یساعد على استظهار الامضاء من السکوت. وقتی امامی نیست به طور متعارف نمیتونه بگه، از نگفتنش رضایت نمیفهمیم. و علا هذا یعرف ان کشف سیرت العقلائیه عن امضاء اشاره انما هو به ملاک دلالت سکوت. معلوم شد که سیره عقلا ملاکش ملاک سکوته، لا به ملاک ان اشار سید العقلایی که آیه عرض کنم خدمت شما مظفر به تبع محقق اصفهانی میگفت که سید العقلاء. حالا با سید العقلاء دو دسته مخالف وجود دارن، یه دسته دعوه متکلمی مؤمنن، مثل مکتب تفکیکی‌ها که میگن آقا عرض کنم خدمت شما صفات الله همش توقیفیت، ما حق نداریم خداوند متعال رو به یک صفتی از طرف خودمون منتسبش کنیم و در هیچ روایتی و در هیچ آیه‌ای نگفتن که یا عاقل، اصلا عاقل بر خداوند متعال اطلاق نشده، اصلا صفت عاقل بر خداوند متعال اشکال داره، چون اسماء الله توقیفیان ما هیچ جا نداریم. و یکی بگه خداوند متعال احد من العقلا، عرض کنم حرمت داره و او بحثایی که قبول داره. یه عده‌ای هم مثل آقای صدرن که از اون طرف پیش نمیرن، میگن آقا اصلا سید العقلا بودن دلیل بر این نمیشه که حتما هم هدف با عقلا باشه، بلکه خودش دلیل میشه که اصلا ممکنه مخالفت کنه، احتمال خلاف، چون ممکنه او که سید العقلا یه چیزی رو ببینه هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست، او یه چیزی رو در خشت خام ببینه که عقلا در آینه صاف او رو نمیبینن، پس ممکنه این خودش باعث میشه که او بیشتر مخالفت کنه. لا به ملاک انشار سید العقلا و تلیعتهم، این که جلودار عقلاست، فما یستق علیهم یستق علی، هر چیزی که بقیه قبول داشته باشن او هم قبولش داره، کما یظهر من بعض الاصول، این که یه حرف زدن و ذالک، که این درست نیست، لان کونه کذالک به نفسه یوجب احتمال و تمیزی عنهم فی بعض المواقف، همین که سید العقلا باعث میشه که این احتمال برای ما درست روی، خیلی وقتا او یه چیزی میفهمه بقیه نفهمن، پس موضعشون با عقلا دو تا باشه. و تحت اته لهم، بیاد عقلا رو این سید العقلا تخته بکنه، فی غیر ما یرجع الی المدرکات السلیمه الفطریه لعقولهم، بله او چیزایی که مثل مدرکات قطعیه عقلی است، مثل خداجویی، کمال طلبی، حفظ ذات، این چیزای اصلی، خب بله در اینها فرقی نمیکنه، امام علیه السلام که رئیس العقلا با مردم یکی، ولی اینهایی که مربوط به حفظ نظام تعایشه که عقلا آمدن یک قواعدی رو برای حفظ نظام تعایششون قرار دادن، شاید خودشون متوجه نیستن این رفتار باعث میشه نظام تعایششون از بین بره، امام میفهمه تذکر میده، خودشون نمیفهمن متوجه نمیشن. که تخته اتیلهم فی غیر ما یرجع الی المدرکات السلیمه الفطریه عقولشون، مدرکات سلیم فطریه اونها رو بله امام اونها رو قبول داره، ولی در غیرش احتمال اشتباه هست کما هو واضح. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.